بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. گفتیم که مالکیت در اسلام به سه صورت پذیرفته شده: مالکیت فردی و مالکیت دولتی و مالکیت عمومی. ممکن است سوال بشه که اصل در مالکیت از دیدگاه اسلام فرد است یا جامعه، و به عبارت دیگر پایه اقتصاد اسلامی بر مالکیت فردی است یا مالکیت جمعی. این سوال که آیا اصل فرد است یا جامعه به صورت‌های مختلفی مطرح میشه، که گاهی در ضمن پاسخی به بعضی از سوالات خدمت برادران و خواهران تذکر دادم. گاهی این سوال به صورت یک مسئله فلسفی مطرح میشه که آیا وجود حقیقی مال جامعه هست یا مال فرد. و به مناسبتی توضیح داده شده که از دیدگاه فلسفی وجود جامعه وجود اعتباری است، اون چه وجود حقیقی دارد وجود افراد هست که با هم فعل و انفعالاتی دارن، تأثیر و تأثیراتی دارن، اهداف مشترکی دارن، آرمانهای مشترکی دارن، و چنین افرادی به عنوان جامعه واحد در نظر گرفته میشن و احکامی برای چنین جامعه منظور میشن. پس اگر این سوال در سطح فلسفی مطرح بشه، باید بگیم که وجود اصیل مال فرد است و وجود جامعه اعتباری است. چنان که اگر سوال بکنن که آیا مالکیتی که در اقتصاد مطرح است یه امر حقیقی است یا یک امر اعتباری، در اینجا بدون شک ما خواهیم گفت که مالکیت در اقتصاد امری است اعتباری، ولی معنای این که مالکیت یه امری است اعتباری این نیست که علم اقتصاد پوچه، هیچ ارزش بحث کردن و تحقیق و پژوهش نداره، چون اصلا موضوعش که مالکیت هست امری اعتباری. یا مثلا اگر گفته بشه که حقوق اعتباری هستن یا حقیقی، و در جواب گفته بشه که حقوق امور اعتباری هستن، این معناش این نیست که علم حقوق و رشته های مختلف اون پوچه، باید در دانشکده های حقوق را بست، چون اینا موضوعش اعتباری است. و بلکه حتی درباره فقه اسلامی هم ممکنه چنین سؤالی بشه که آیا این احکامی که در اسلام تشریع شده، وجوب و حرام و حلال و حرام و امثال اینها، آیا اینها امور حقیقی هستند یا امور اعتباری؟ پاسخش اینه که از دیدگاه فلسفی اینها امور اعتباری هستند. گو این که ریشه های حقیقی و تکوینی داره، چنان که در حقوق و اقتصاد هم همینطوره و بیشتر در اخلاق، ولی این مفاهیم مفاهیمی اعتباری و خواص امور اعتباری را داره، ولی به این معنا نیست که حالا فقه اسلام پس پوچه. بلکه بدون اینکه کمترین لطمه ای به ارزش این علوم بزنه، دیدگاه فلسفی یک دیدگاه خاصی است که مسائل را در رابطه با واقعیت عینی و اعتباریات ذهنی بررسی می‌کنه و موجودات را به دو دسته حقیقی و اعتباری تقسیم می‌کنه. بله، اوهام و توهمات که گاهی با اعتباریات اشتباه میشه، اونها هیچ ارزشی نداره. یعنی مفاهیمی که هیچ ریشه تکوینی نداره و هیچ اثری در زندگی انسان حقیقتاً نمیبخشه، صرف توهماتی است، تخیلاتی است، واقعیتی به هیچ معنا نداره. نه مستقیما حکایت از واقعیت عینی میکنه و نه مع الواسطه، به واسطه اعتبارات ذهنی. اینها پوچه و هیچ ارزشی نداره. نتیجه گیری های غلط از یک مقدمات به صورت توهم در میاد، یعنی آدم خیال میکنه یه چیزی هست و در واقع نیست. توهم میکنه که مثلا جامعه روحی دارد و این روح یک واقعیت عینی است مثل روح انسان. یا توهماتی که در مورد خرافات هست که اینها یک تأثیرات حقیقی در زندگی انسان داره، در سرنوشت انسان داره. توهمات پوچ و باطلی است. بله، اینها هیچ ارزشی نداره و مقوله‌ای نه علمی و نه فلسفی. ما اگر اوهام و تخیلات بی واقعیت را بها نمیدیم، این معناش این نیست که اعتباریات عقلایی هم هیچ ارزش نداره، بلکه زندگی انسان در این جهان بدون مفاهیم اعتباری امکان نداره. تکاملات انسان بدون موضوعاتی که از مفاهیم اعتباری تشکیل میشه تحقق پیدا نمی‌کنه. زندگی اجتماعی انسان در گرو یک سلسله مفاهیمی است که از نظر مفهوم امور اعتباری هستند، ولی حکایت از یک ریشه های تکوینی میکنه و تأثیر حقیقی در زندگی انسان میتونه داشته باشه. خوب و بدهای اخلاقی، واجب و حرام های فقهی جایز و ممنوع بودنهای حقوقی و قانونی، اینها همه مفاهیم اعتباری هستند. خود اینها حکایت از یک امر عینی که در خارج تحقق داشته باشه نمی کنه، ولی اینها یک اعتبارات ذهنی هستند که بر اساس یک ریشه های بنیادی تکوینی اعتبار شدند. وقتی ما میگیم مثلا فلان چیز واجب است، این پشتوانش یک مصالح تکوینی است. به لحاظ اون مصالح تکوینی چیزی واجب می شود. درسته مفهوم واجب یه مفهوم اعتباری است، اما پشتوانه این امر واجب مصالحی است که بر این امر مترتب می شود. اونها امور حقیقی و تکوینی هستند. و همینطور وقتی چیزی تحریم میشه، ممنوع میشه، به خاطر مفاسدی است که برش مترتب میشه. مفهوم حرام، مفهوم ممنوع، مفهوم غیر جایز، غیر قانونی بودن یه مفهوم اعتباری است، ولی پشتوانش امور حقیقی و تکوینی است. ممنوع بودنش به خاطر مفاسدی است که برش مترتب میشه. وقتی میگن قتل نفس حرام است، حرام یه مفهوم اعتباری است. نباید قتل نفس انجام داد. این نباید یک واقعیت عینی نداره. چیزی ما در خارج به نام حرام نداریم. بگن حرام کو؟ آدم بتونه به یه صورتی نشون بده. حرام یه مفهوم اعتباری است، ولی قتل نفس مستلزم مفاسدی است در اجتماع. اون مفاسد امور حقیقی است. اگه قتل نفس جایز باشه، اون امور حقیقی، مفاسد حقیقی در جامعه تحقق خواهد یافت. پس مفهومی است حقیقی اعتباری، ولی پشتوانش امور حقیقی و عینی است. در امور اقتصادی هم همینطوره. منظور این است که وقتی مسئله در سطح فلسفی مطرح میشه، یک پاسخی داره. در اونجا وقتی از ما سوال کنن جامعه اصل است یا فرد، آیا وجود حقیقی اصیل و مستقل از آن فرد است یا از آن جامعه، باید بگیم از آن فرد. جامعه یک اعتباری است، اما نه اعتبار کوچ. روابط حقیقی انسان‌ها با یکدیگر، هدف‌های مشترک انسان‌ها، آرمان‌های مشترک انسان‌ها، شیوه زندگی مشترک انسان‌ها، اینا امور حقیقی است در خارج وجود داره. اینها منشأ این میشه که ما بگیم یک واحدی هست به نام جامعه، و جامعه یک امر واحدی است دارای قوانین مخصوص به خود. اون چه وجود دارد، اون روابط انسانها با یکدیگر و تأثیر و تأثیراتی است که میان افراد است و آثار حقیقی که برش مترتب میشه. این امور که همه امور کثیر هستند، انسانهای کثیر، روابط کثیر، افعال کثیر، انفعالات کثیر، چون اینها عناوین کلی واحدی برش منطبق میشه، میگیم جامعه یک موجود است. این میشه امر اعتباری، نه اینکه واقعا غیر از وجود افراد و روابطی که دارن یه چیز دیگری هم به نام جامعه وجود عینی و خارجی داشته باشه. یک روحی هم داشته باشه جامعه غیر از روحی که انسان‌ها دارن. این در سطح فلسفه. اما ما میتوانیم همین عنوان اعتباری جامعه را موضوع یک علم قرار بدیم. البته از علوم اعتباری است، از سنخ علوم اقتصاد، حقوق و چیزهای دیگری است، که موضوعاتشون اعتباری هستن، احکامشون اعتباری هستن، ولی اینا پشتوانه حقیقی داره. پشتوانش کثرت انسانها و کثرت روابط اونهاست. اعتبار وحدت میان اینهای که امریس اعتباری یا قانونی که به جامعه به عنوان یک واحد حقیقی نسبت میدیم اعتباری است، ولی این قوانین اعتباری پشتوانش امور حقیقی است که حاکم بر انسان هاست. به هر حال این توضیح برای این بود که اگر گاهی گفته میشه که فلان مفهومی اعتباری است یا فلان موضوعی اعتباری است، این به معنای بی ارزش کردن اون موضوع یا اون مفهوم نیست، بلکه اصولا میشه گفت ارزش ها به طور کلی به صورت مفاهیم ارزشی اعتباری هستند. اون چه حقیقت داره پشتوانه این ارزش هاست. این جمله رو برای این عرض کردم که ما وقتی در اقتصاد هم میگیم موضوع اقتصاد اعتباری است، مالکیت هم اعتباری، نباید توهم بشه که پس از دیدگاه ما اقتصاد ارزش تحقیق و بررسی و اینها نداره چون اعتباری است. هیچ به این معنا نیست. هر چیزی در حد تأثیری که میتواند در زندگی انسان، در سعادت انسانها داشته باشه ارزشمند خواهد بود. خب حالا مسئله اصلی که مطرح کردم که آیا اصل در اقتصاد از دیدگاه اسلام فرد است یا جامعه؟ یا به تعبیر دیگه اقتصاد اسلام فردگراست یا جامعه گراست؟ و یا تعبیرات دیگری مشابه اینها که گاهی مطرح میشه. با توضیحی که در اقسام مالکیت از دیدگاه اسلام دادیم روشن میشه که اقتصاد اسلام نه بر پایه مالکیت فردی استوار است و نه بر پایه مالکیت جمعی. ما سه گونه مالکیت در اسلام داریم در عرض هم، برای هیچ کدام ارزشی فوق ارزش‌های مالکیت دیگه قائل نمی‌شیم. همونطور که در اسلام مالکیت فرد معتبر است، مالکیت دولت هم معتبر است، مالکیت عمومی مسلمین هم معتبر است. هیچ کدام فرع دیگری نیست. اصل و فرعی در اینجا منظور نیست. هر سه قسم از مالکیت از اصالت مساوی برخوردار است. به همون اندازه مالکیت فرد معتبر است که مالکیت دولتی معتبر است و مالکیت عمومی معتبر است. بنابراین نمیشه گفت اصل در اقتصاد اسلامی مالکیت فردی است یا مالکیت جمعی. هیچ اصل و فرعی در کار نیست. هر سه قسم مالکیتی است اعتباری و هر سه قسم معتبر است و بین اینها هیچ اصلیت و فرعیتی لحاظ نشده. پس از دیدگاه اسلام طرح این سوال غلط که مالک اقتصاد اسلام اقتصاد فردگراست یا جامعه گراست. هم برای جامعه مالکیت قائل است و محور خاصی براش قائله، هم برای مالک برای فرد، و هیچ تضاهمی بین اینها نیست و اصلیت و فرعیتی هم در کار نیست. بله میشه گفت اقتصاد کمونیستی اصالت الاجتماعی است. به حسب تئوری در اقتصاد کمونیسم مالکیت مال جامعه هست و فرد هیچ مالکیتی نداره، فقط حق مصرف داره. بله از این دیدگاه میشه گفت اصل جامعه هست. اقتصاد سرمایه‌داری غربی کاپیتالیسم این بر اصالت فرد است. اگر گاهی برای جامعه چیزی منظور میشه، این جنبه فرعی و استثنایی داره. ولی اصل بر این است که یک فرد میتواند مالک همه چیز بشه. هیچ محدودیتی، ممنوعیتی از ناحیه مالکیت برای فرد از دیدگاه قانون وجود نداره. ولی اسلام اینطور نیست. نه اصل را فرد می‌داند، نه اصل را جامعه. دو نوع، سه نوع مالکیت قائل است، همه در عرض هم. برای هر کدام هم ارزش مستقل قائل. از اینجا یک نکته دیگری هم روشن میشه و اون این است که مالکیت فردی در اسلام طبعش اقتضای محدودیت داره. یعنی ما مالکیت فردی نامحدود نمیتوانیم قائل بشیم. در صورتی مالکیت فردی نامحدود فرض دارد که در کنارش مالکیتی که مزاحم با مالکیت فردی است وجود نداشته باشه. در صورتی که عرض شد در اسلام در کنار مالکیت فردی دو نوع دیگه مالکیت هم وجود داره و این مالکیت یک متعلقی میخواد. مالکیت که بدون مملوک نمیشه. بگیم یک مالکیت دولتی داریم اما متعلقی نداره، فعلا ورشکسته از این دولت، مملوکی نداره. اینجور که نیست، دولت مملوک بالفعل داره. یک قسمت از اموال که شاید سنگین‌ترین قسم اموال را در زندگی انسان تشکیل میده، بالاترین رقم را شامل میشه، ملک دولته. فرض چنین مالکیت هایی در عرض هم خواه ناخواه به معنای محدودیت همه اونهاست. نه مالکیت فرد نامحدود است، برای اینکه مالکیت جمعی مسلمین و مالکیت دولت اسلامی در کنارش وجود داره. نه مالکیت دولت نامحدوده، برای اینکه مالکیت های فردی هست، مالکیت عمومی مسلمین هست و مالکیت عمومی. هیچ کدام از اینها مطلق و نامحدود نیستند و نمیتونند باشند. برای هر کدام یک قلمرو خاصی در نظر گرفته شده که هر یک از اینها دیگری را محدود میکنیم. پس مالکیت فردی در اسلام نامحدود نخواهد بود. در هیچ شرایطی ممکن نیست مالکیت فردی نامحدود بشه. این مالکیت گاهی در آغاز محدوده و گاهی در سیر تکاملیش و در رشدش محدودیت هایی را به وجود میاره. یعنی قانون محدودیت هایی را در اون به وجود میاره. اما از آغاز گفتیم بسیاری از اموال هست که با اینکه مال است و مورد رغبت‌های متزاحم قرار می‌گیره اما قابل مالکیت فردی نیست. دولت مالک اونهاست. خب این محدودیت از آغاز برای مالکیت فردی هست. یعنی فرد پا در قلمرو مالکیت دولتی و عمومی نمیتونه بگذاره. اما در قلمرو مالکیت فردی هم باز محدودیت هایی به وجود میاد. یعنی این مالکیت وقتی در مسیر رشد قرار گرفت، در اثر تولید زیاد، در اثر سودهایی که عائد مالکین میشه، اموال وقتی در جهت رشد قرار گرفت، در جهت توسعه قرار گرفت، اون توسعه هم باز محدودیت هایی خواهد داشت. از جمله چیزهایی است که در متن قانون لحاظ شده در قوانین اصولی و کلی و ریشه‌ای لحاظ شده که الی الابد این قوانین وجود خواهد داشت و یک قسم محدودیت هاییست موسمی، فصلی، منطقه‌ای، مقطعی که مربوط به سیاست اقتصادی میشه. اما اون چه در اصل قانون لحاظ شده محدودیت هاییست که به وسیله وظایف مالی که اسلام برای افراد تعیین میکنه به وجود میاد که مهمتر از همه خمس و زکات. هر کسی هر نوع فعالیت اقتصادی داشته باشه، خواه به صورت کارگر روزمزد باشه، خواه به صورت یک تاجر معتبر عرض کنم که خیلی فعال و دارای سرمایه هنگفت و دایره فعالیت خیلی وسیع، همین اندازه که کار اقتصادی انجام میده و بهره ای از کارش نصیبش میشه، بعد از این که زندگی روزمرهش تأمین شد و نیازهاش از این بهره، از این سود کار، از این دستاورد عمل خودش تأمین شد، بقیهش سود خالصش پنج قسمتش. یک قسمتش قهرن منتقل میشه به دولت طبق فتوای بسیاری از فقها. و اعلمو همطور که در غنایم جنگ هست، و اعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، سودی که به تحصیل آوردی، به دست آوردی، یا اون چه عرض کنم که مفاد اولیه آیه هست که آیه شأن نزولش در غنایم جنگ هست، غنیمتی که در جنگ به دست آوردی از آغاز پنج یکش مال دولته، مال دولت اسلام است. فان لله خمسه، یعنی میشه ملک مشاع، یک پنجمش مال دولته، چهار پنجمش مال دولته. البته بعضی از فقها فتاوای دیگری دارن، میگن این مال متعلق دولت نیست، بلکه دولت حقی دارد بر این که میبایست پرداخت بشه. یه با صورتهای دیگری تصور کردن، ولی بسیاری از فقها هم صریحا فتوا دادن که اصلا این مال میشه ملک مشاع و قهرن از ملک مالک خودش خارج میشه، چه بخواد طرف چه نخواد، دیگه تصرفش بعد از این که متعلق خمس شد تصرف غاصبانه هست. اگه باش نماز بخونه نمازش باطله، اگه غذا میخوره ازش غذای حرام خورده، غصب است. اگه خانه ایست که درش مینشینه خانه غصبی است، انگار دزدی کرده. پس این انتقال ملکیت قهری در صورتی که متعلق خمس قرار بگیره طبق فتوای بسیاری از فقها، این خود به خود حاصل میشه و این مال را محدود میکنه، مالکیت را محدود میکنه، از چنگ مالک خود به خود خارج میشه. و همینطور زکات، در زکات مطلب از این هم بالاتره، برای اینکه مالی که متعلق زکات قرار گرفت وقتی امسال زکاتش داده شد، اگر بقیه مال بماند تا سال دیگه، فرض کنید کسی مقداری طلای مسکوک داره، نقره مسکوک داره، امسال زکاتش داد و این همینطور دست نخورده باقی مون تا سال دیگه، نصاب زکات درش موجود باشه باز زکات شد، ولو هیچی افزایش هم پیدا نکرده باز باید زکات شد. اگه باقیمون تا سال سوم باز با مقدارش به حد نصاب رسیده باشه باز هم باید زکات شد. اونقدر باید از این مال زکات داده بشه تا از حد نصاب بیفته، یعنی مقدار کمی ازش باقی بود. این این محدودیت هایی که در زکات هست، یعنی در مالکیت به وجود میاره، به طور طبیعی جلو تکاثر و مالندوزی را میگیره، نمیذاره که مال انباشته بشه و همینطور باقی بماند. اینها چیزایی است که در متن قانون اسلام به عنوان عوامل محدود کننده مالکیت میتونیم در نظر بگیریم. عوامل محدودیت های مالی که در صراط رشد و توسعه قرار میگیرد، غیر از اون محدودیت های اولیه‌ای که از ناحیه دولت و مالک عمومی کل مسلمین حاصل میشه. غیر از اینا محدودیت های دیگری هم هست که اون مربوط به سیاست اقتصادی میشه. یعنی قانون اسلام برای دولت اسلامی حقی در نظر میگیره که هرگاه جامعه اسلامی نیازمند به اموالی باشد که به قدر کافی در اختیار دولت نیست، کمبود اونها را دولت میتونه از مردم بگیره به صورت جعل مالیات هایی، ضرائبی، یا این که مستقیماً اگر مصلحت بدانه از افراد خاصی که سرمایه های کلانی دارن از اونها بگیر. مثلا جنگی پیش آمد کرد، خب جنگ که خبر نمی کنه. ما یک بودجه دائمی میتونیم با یک روند خاصی برای جامعه در نظر بگیریم. دولت اسلامی میتونه برنامه ریزی کنه و یک بودجه عادی برای اداره مملکت در نظر بگیریم. یه اموالی هم خود دولت میتونه داشته باشه، حالا کاری نداریم به اموال دولتی، یه بحث دیگری است. ولی یه وقت یک مصرف ضروری پیش میاد که در بودجه پیش بینی نشده، یهو جنگی واقع میشه، یه دیوانه ای پیدا میشه، آلت دست ابرقدرت ها قرار میگیره و حمله میکنه به یک کشور اسلامی از زمین و دریا و هوا و یک مملکت اسلامی نوپا را مورد حمله و هجوم قرار میده. خب برای این جنگ بودجه در نظر گرفته نشده بود و یک بودجه سنگینی فعلا بر بودجه عادی و رایج تحمیل شد. این از کجا باید تأمین میشه؟ طبیعی است که دولت اموالی که بتواند تمام این مصارف را تأمین کنه نداره، مخصوصا مثل کشور نوپایی که هنوز انقلابش جا نیفتاده و در حال نوسانات و دگرگونی های فراوانه. این بودجه را کی باید بپردازه؟ مردم باید بپردازه. اگر کسانی داوطلب شدند خودشون پرداختند، مثل که به حمدالله ملت ما چنین کاری را کردند، نگذاشتند که دولت احساس بکنه که یک بار سنگینی به دوشش آمده، آنچنان داوطلبانه به کمک مردم شتافتند، به کمک جنگ جبهه پشتیبانی کردند، به کمک جنگ زدگان، که بار سنگین این مصارف از دوش دولت برداشته شد. ولی یه وقت هست که مردم اینقدر آگاهی و آمادگی ندارند. انشاءالله روز به روز آگاهی مردم ما بیشتر هم خواهد شد، ولی همیشه اینجور نبوده. گاهی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ما باید به مردم التماس کنه. هی آیات قرآن مکرر نازل میشه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به خطر نیندازید، جامعه را در معرض زوال و نابودی قرار ندید، بیایید مخارج جنگ را تأمین کنید. بهانه میگیرن، اون میگه امسال وضع کشاورزیمون خوب نبود، اون یکی میگه تجارتمون کساد بود، نمیدونم چنین بود چنان بود، بهانه گیری میکنن. چنان که برای شرکت و حضور در جبهه‌های جنگ بهانه گیری میکردن. هی آیه نازل میشد، مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم. چرا وقتی میگن برید به جنگ شما کندی میکنید، سنگینی میکنید؟ گاهی میگید حالا هوا سرده، بذارید تا هوا بهتر بشه. گاهی میگید حالا هوا گرمه، بذارید خنک‌تر بشه. گاهی میگید حالا وقت میوه چیدنمون هست، وقت درو کردنمون هست. هی بهانه‌گیری میکنید، هی آیات پشت آیات، توبیخ از اون طرف، تشویق، تا یه عده‌ای میرسید. اون خطبه های عجیبی که امیرالمومنین سلام الله علیه در ترغیب مردم به جهاد انشاء میفرمود، آخر هم به قدر کافی نمیرفتن، وقتی هم میرفتن درست فرمان برداری نمیکردن. آگاهی به قدر کافی نبود، هنوز درست مردم تربیت نشده بود. خب در چنین شرایطی وقتی یک مصارف ضروری و ناگهانی پیش میاد، دولت مجبور از مردم تأمین کنه. ولایت اقتضا میکنه که دولت حق داشته باشه به زور هم شده از کسانی که میتونن بگیره. اگه داوطلب پیدا نشود به زور بگیره. تا مصالح مسلمین تأمین بشه. اگر دولت اسلامی، کشور اسلامی در معرض خطر هست و جز از این راه اصلاح نمیشه، خطر دفع نمیشه، دولت اسلامی حق داره به زور از پولدارها پول بگیره. از کسانی که مواد مصرفی دارن بگیره. حالا گاهی ممکنه به صورت قرض بگیره، بعد که دارا شد پس بده. گاهی هم اگر چنین امکاناتی هم نیست، باید حکم بکنه به اینکه تو باید اینقدر بپردازی، بر طرف هم واجب میشه که بپردازی. بنابراین چنین ضرائب و دستوراتی هم ممکنه به حسب شرایط خاص مقطعی پیش بیاد که اینها منوط میشه، مربوط میشه به سیاست‌های اقتصادی. احکام کلی و دائمی برای اینها نیست، یک حکم‌ها و فرمان‌های مقطعی هست که از ولی امر در موقع ضرورت صادر میشه و تکالیفی به عهده افراد یا کل اجتماع میگذاره. بستگی داره به این که ولی امر چه مصلحت بدانه. ممکنه مصلحت بدانه که این بار یکسان به دین همه افراد تقسیم بشه، ممکن است مصلحت بدانه که تفاوتی به حسب مراتب توانمندی افراد گذاشته بشه، و یا حتی ممکن است مصلحت بدانه که یک از افراد خاصی تأمین کنه. چند نفری هستن سرمایه های کلانی در این جامعه ای دارن، چه بسا این سرمایه هم از راه حلال اندوخته نشده باشه. دولت اسلامی گاهی ممکنه مصلحت بدانه که از همین افراد تأمین کنه، تکلیف میکنه به اون که شما باید بپردازید. البته ما فارغیم از این که مسئول دولت اسلامی کسیست خدا ترس، تابع اغراض و هواهای نفسانی نیست، با کسی حساب خورده شخصی نداره که حالا میخواد حساب خوردهش رو تصفیه کنه. واقعا مصلحت جامعه را این می‌بیند، فرمان اون مطاع است، باید همه اطاعت کنند. این که اینقدر روی ولایت فقیه تکیه میشه به خاطر این برکاتی است که در همه زمانها برای جامعه اسلامی میتونه داشته باشه. سیاست اقتصادی را میتونه تعیین کنه، سیاست‌های دیگری را میتونه تعیین بکنه، خط مشیش را تعیین بکنه. بو این که مشاورینی از مجلس شورا، از متخصصین دیگری داشته باشه، ولی تصمیم نهایی گفتیم مال ولی امر است. بعد از این که طرحی را متخصصین متعهد بهش دادند و فهمید که مصلحت این است، تصمیم میگیره، حکم میکنه، فرمان میده، بر مردم هم واجب اطاعت کنه. حاصل این که پذیرفته شدن مالکیت فردی در اسلام به معنای نامحدود بودن مالکیت نیست، بلکه چند نوع محدودیت داره. اول از ناحیه تشریع مالکیت دولتی و مالکیت عمومی و تعیین قلمرو خاصی برای اونها در متن قانون، در قوانین اصلی و کلی و دائمی. طبعاً دایره مالکیت فردی محدود میشه. دوم از ناحیه قوانینی که مربوط به رشد سرمایه و رشد سود و رشد محصولات و تولیداته، که وقتی محصول در خط رشد قرار میگیره، اون وقت عوامل محدود کننده ای جلو مالکیت گسترده رو میگیره، مالکیت رو نسبت به اونها محدود میکنه. مهمترینش قوانین خمس و زکات. سومین عامل محدود کننده مالکیت فرمانهای ولی امر است که مربوط به سیاست اقتصادی دولت میشه، دولت اسلامی میشه، که به حسب شرایط زمانی و مکانی و حوادثی که برای جامعه روی میده فرق میکنه. گاهی در اثر سیل، گاهی در اثر زلزله، گاهی در اثر جنگ، یک هزینه های جدیدی غیر قابل پیشبینی به وجود میاد که دولت اسلامی از عهده تأمین اونها بر نمیاد. اگر داوطلبانی پیدا شد، خود مردم داوطلبانه کمک میکنند و اون اولاست برای اینکه سازندگیش بیشتری. شاید نکته این که در اصل قانون چنین چیزهایی ایجاب نشده همین باشه. گفتیم در تشریعات اسلام اصل بر این است که آزادی مردم در عمل تا اونجا که ضرر به مصالح کلی جامعه نمیزنه محفوظ باشه. یکی اول میگن کی داوطلبه، تحمیلی بر کسی نمیکنه. اون وقتی هم که یک نیازی برای جامعه پیش بیاد، سعی میشه که داوطلبانه مردم این کارا بکنن تا سازندگی براشون بیشتر داشته باشه. این غیر از اونه که دولت به زور ازشون بگیره. درسته که تکالیف وظایف مالی را حتی دولت به زور میتونه بگیره، زکات رو ممکنه بفرسته با اندکی به یک محدودیت‌های خاصی، به هر حال تحمیل کنه، بگیره. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم رها. این زکاتی که از مردم گرفته میشه وسیله تطهیر مردم قرار میگیره، آلودگی های اونها، دلبستگی اونها رو به دنیا کم میکنه و این باید بشه. ولی سعی میشه که در غیر این مواردی که ضرورت اقتضا میکنه، که حتی اگر داوطلبانه هم نشد باید خودش دولت بگیره، سعی میشه در موارد دیگه به اختیار مردم گذاشته بشه در درجه اول. کی پیش قدم میشه؟ سار او الی مغفرت من رب بکن. تشویق میشن که سرعت بگیرید، مسابقه بگذارید، بر همدیگه سبقت بگیرید. اما اگر اتفاقا آگاهی مردم به این حد نیست که داوطلبانه این کار را بکنن، دولت با قرار دادن ضرائبی، مالیاتهایی یا تکالیف محدود و موقتی از نظر زمان و از نظر افراد میتواند نیازهای جامعه را تأمین بکنه. این هم نوع سوم از محدودیت هست که میتونیم بگیم محدودیت از ناحیه سیاست اقتصادی دولت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.